بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اثبات این مدعا بود که هیولا از صورت خالی نمیشه. ممکن نیست ما در جهان خارج هیولای مستقل از صورت و مجلل از صورت داشته باشیم. عرض کردیم که برای این مدعا چهار دلیل از طرف مشاء اقامه میشه که ما دو دلیلش رو خوندیم و رسیدیم به دلیل سوم. جلسه گذشته توضیح داده شد که این دلیل با حذف زیاد در اینجا مطرح شده و محذوفاتش هم تا حدی عرض شد، البته به طور مختصر. حالا همونطوری که ایشون در اینجا مطرح کرده است، مطرح کردن مطرح میشه بدون اینکه اون اضافات دیگه گفته بشه. من در جلسه گذشته عرض کردم که مطالب مشتمل بر حذف فراوان شده و این باعث اخلال به مطلب شده. اینا حالا خواستم عرض بکنم که در کلام مصنف اخلالی نیست، کلام شارحه که خیلی مختصر شده و مقداری پیچیده شده. کلام مصنف هم حذف داره، منتها حذفی که ایشون کرده مطلب رو مشکل نکرده، حذفی که شارح داره مطلب رو مشکل کرده. کلام معلوم میشه انشاءالله. دلیل رو به همین صورت که مصنف آورده عرض میکنم. اون مطالبی که جلسه گذشته گفته شد تو ذهنتون باشه، بعدا ازش استفاده میکنیم. میفرماد اگر هیولا مجرد از صورت در خارج یافت بشه، هنگامی که صورت به او اضافه میشه، یا این هیولا هیچ مکانی رو پر نمیکنه، هیچ حیزی رو پر نمیکنه، یا همه حیزها رو پر میکنه، و یا اینکه بعضی حیزها رو پر میکنه و بعضی ها رو پر نمیکنه. یکی از این سه حالت اتفاق میفته، حالت چهارم هم نداریم. همونطور که توجه میکنید دلیل به صورت قیاس استثنائیه. اگر هیولا مجدد از صورت باشه، سلام علیکم، این مقدم تالی بعد از گرفتن صورت، یا هیچ حیزی رو پر نمی کنه، یا همه احیاز رو پر می کنه، یا بعضی حیزها رو دونه بعضی رو پر می کنه، که تالی به صورت یک منفصل است و غیر از این ستا هم نمیشه، غیر از این سهالت هم نمیشه، چون البته ما منفصله سزلی نداریم. میدونید که هر جا منفصله سزلی داشتیم در واقع دو تا منفصل است که با هم تلفیق شدن و یک منفصله سزلی درست کردن، ولی ما منفصله سزلی اصلا نداریم. اینجا میمشنینه، یا همه ی حیط ها رو پر میکنه یا نه، این یک منفصله. اگر همه ی حیط ها رو پر نکرد، یا بعضی رو پر میکنه یا نه، که میبینید دو تا منفصله شد، هر دوم دایره بین نقیض. بعد در ادامه استدلال میگیم لکن تالی به حس شقش باطله، به حس شقم باطل میکنیم. بعد نتیجه میگیم که مقدم هم باطله. مقدمی بود که هیولا مجرد از صورت یافت بشه و موجود باشه، این هم باطله. نتیجه این میشه که هیولا مجرد از صورت نیست، یعنی هیولا همیشه با صورت همراهه. همونطور که قبلا گفتیم صورت هم همیشه با هیولا همراهه و به این ترتیب تلازم بین صورت و ماده و صورت و هیولا ثابت میشه. نه، بحث مشاعه، بحث مشاع از اون طرف امدعا دارن که صورت بی هیولا نمیشه. اون در حکومت قبل گفتیم، در حکومت قبل ثابت کردیم که هیولا هست. هیولا هست یعنی صورت جسمی بدون هیولا نمیشه، چون مصنف معتقد بود که صورت جسمی بدون هیولا هست، مشاع معتقد بودن که صورت جسمی بدون هیولا نمیشه. بعد از مفارقت بحث ما در صورت جسمی است، در صورت نوعی نیست. بعد از مفارقت نفس رو مشا میگن باقی میمونه بدون هیولا، نفس صورت جسمی نیست. الان بحث ما در صورت جسمی است. صورت جسمی هیولا رو رها نمی کنه و هیولا هم صورت جسمی رو رها نمی کنه. این دوتا با هم تلازم دارن. اگه یکی باطل شد دیگری هم باطل بشه. نمیشه یکی باطل بشه دیگری باقی بمونه. این تمام استدلال بود. توجه شدید که از این استدلال فقط باقی مونده که ما سه تا تالی رو باطل کنیم. اینو نگفتیم که چطور این سه شق تالی باطل است. ولی بقیه مطالب درست شد. معلوم شد که بین هیولا بین مقدم و تالی تلازم هست. یعنی اگر هیولا مجرد باشه یکی از این سه حالت رو بعد از گرفتن صورت پیدا میکنه. این واضحه. احتیاج به اثبات هم نداره. اثبات هم شد تقریبا. معلوم شد دو تا منفصل حقیقی داریم و دو تا منفصل حقیقی دایره بین نفی اثبات هم و جایی که دایره بین نفی اثبات میشه دیگه امر چهارمی رو یا کمتر یا بیشتر رو اجازه نمیده. بنابراین اقسام همین سه تاست. بیشتر از این نیست، کمتر از این هم نیست. اما این که تالی باطله هنوز بیان نکردیم. این انشالله که جهت میکنیم. اما بیان این که شق اول تالی باطله که این جسم بخواد فی کل الاحیاز، این جسم یعنی این هیولایی که صورت گرفته بخواد فی کل الاحیاز وجود بگیره، این باطله. زیرا که مسلم میشه یک جسم در همه احیاز نمیتونه باشه، فقط یک حیز داره. این واضح، احتیاج به ابطال نداره. قصه دومش هم شق دوم تالی هم باطله که هیولا در هیچ حیزی واقع نشه. این هم واضحه، یعنی هیولایی که صورت گرفته و در نتیجه جسم شده، این هم در هیچ حیزی واقع نشه، این هم باطله. روشنه که جسم احتیاج به حیز داره، بدون حیز نمیتونه باشه. صورت سوم که در بعض احیاز باشه در بعض احیاز نباشه، این هم باطله از باب این که ترجیح بلا مرجح لازم بده. البته این تفصیل داره، به این مختصری نیست که عرض میکنم. تفصیلشو باید بعداً عرض بکنم، ولی به طور مختصر عرض میکنیم که ترجیح بلا مرجح لازم میاد یا اشکالات دیگه لازم میاد که بعداً توضیح میدیم با تفصیلی که بعداً هست. فقط این شق سومش توضیح بیشتری داره و بیشتر مسائل مطالب مربوطه به این دلیل مربوط به همین شق سومه. ولی شق اول و دوم بطلان تالی چندان حرفی نداره. شق سوم مهمه که حدود یک صفحه بحثش طول میکشه. و من جملت حجت هم علست حالت تجرد الهیول و عن سوره، صفحه 217 دو خط به آخر صفحه مونده. از جمله دلیل ادلهی که مشاب بر استحاله تجرد هیولا از صورت اقامه کردن این است که هیولا انفرزد مجددتن، یعنی مجددتن عن صورت جسمیه، ثم حصل فیها صوره، اول مجرد باشه بعد صورت درش وجود بگیره و از حالت تجرد بیرونش بیاره و دوتایی با هم جسم تشکیل بدن. این هیولا بعد از جسم شدن اما ان تحصل فی جمیع الامکنه، یعنی جمیع احیاز، او لافی مکان، یعنی لافی حیز. شق سومش در چند خط بعد، او فی مکان مخصص، این شق سوم، یعنی در یه مکان مخصوص یکی از این سه حالت اتفاق میفته، یا در همه امکنه حاصل میشه بعد از اینکه صورت گرفت. حالا که صورت نگرفته که در هیچ مکانی حاصل نمیشه، چون بعد نداره، مقدار نداره، جا نمیخواد. اما بعد از اینکه صورت رو گرفت با یا در تمام امکنه حاصل میشه یا در هیچی یا در یه مکان مخصوص. دیگه شق سوم نداره، همونطور که توضیح دادیم. شق چهارم شارح رو توجه میکنید که امکنه رو تفسیر میکنه به احیاز، مکان رو هم تفسیر میکنه به حیز. این علت داره، علت شارح بیان میکنه. و هما ظاهر البطلان، یکی از این دو الفا اضافه است، و هما ظاهر البطلان، و این دو فرد و این دو تالی ظاهر البطلان، احتیاج به ابطال ندارن. لاستلزام الاول، یعنی تالی اول، مستلزم اینه که جسم واحد فی جمیع الاحیاز باشد و این واضح البطلان. یه الف اضافه داره. یعنی به هما ظاهرانه البطلا موشه بله که علیف هم بجای خودش باشه علیف تصمیه بشه این نفسه بله به هما ظاهر البطلا که علیفش بجای خودش باشه چون تصمیه است. البته اون ظاهر البطلا هم ظاهرم گفته میشه ظاهر البطلا هم گفته میشه بله علیف نداره؟ بله ظاهر البطلان هم احتمالا درسته. ظاهر البطلان که علف تصمیه باشه اونم خود نه شاید تصمیه درست نباشه چون فاعلش بطلانه بله حالا احتمالا حدش درست باشه ظاهرا که درسته ظاهر البطلان ولی هرچی هست مهم نیست کتاب ما که ظاهر البطلان درسته کتاب شما یا درسته یا درستش میکنه لاستلزام الاول کون جسم واحد فی جمیع الاحیا یعنی تالی اول فاسده زیرا مستلزم اینه که یک جسم در تمام احیا واقع بشه و ثانی باطل است یعنی اون تالی دوم باطله که بگیم این هیولای جسم شده در هیچ حیزی نیست لازمش اینه که کون جسم واحد لافی حیز و اینم باطله لا لافی مکان. از اینجا بحثی رو ایشون اشاره میکنن که با توضیح این بحث روشن میشه که چرا امکنه رو به حیاز و مکان رو به حیز تفسیر کرد. بین مکان و حیز به نظر متکلمین فرقه. متکلم میگه حیز یعنی الفراق المتوهم، حیز معنای الفراق المتوهمه یعنی اون خالی که شما در نظر میگیریدش چیز خالی نیست، بالاخره اینجا پره، به وسیله یه شیء پر شده، وسیله هوا لااقل پر شده، ولی شما اون هوا رو فرض میکنید که نیست، یه خلایی درست میکنید، اون خلا رو ما میگیم حیز، اون فراق متوهم رو میگیم حیز. و مکان رو میگن ما یعتمد علیه المتمکن، ما یعتمد علیه المتمکن یعنی متمکن اینه که صاحب مکانه، اونی که مکانی رو میخواد اشغال کنه، چیزی که بر این متمکن بر او اعتماد میکنه اسمشو میذاریم مکان. تفسیر مکان با تفسیر حیز پیش متکلم فرق میکنه. البته ممکنه در مصادیق گاهی از اوقات اینها بر هم تطبیق کنن، گاهی هم تطبیق نمی کنن، مصداقشون جدا میشه که توضیح میدیم. پس روشن شد که متکلم مکان رو با حیز متفاوت میبینه. اما فیلسوفا دو دسته شدن. یک دسته معتقدن که مکان با حیز مرادفه، هیچ تفاوت بینشون نیست، که البته برشون بعدن اشکال میشه. یک دسته معتقدن که حیز اهم از مکانه، یعنی حیز رو طوری تفسیر میکنن که هم شامل مکان بشه هم شامل وضع بشه. حیز رو اینطور تفسیر میکنن، میگن ما بهی یتمیز الاجسام فی الاشارت الحسیه، ما بهی یتمیز الاجسام فی الاشارت الحسیه، چیزی که به وسیله او در اشاره حسی اجسام تمیز داده میشن حیزن. حالا اون چیز میخواد وضع باشه میخواد مکان باشه، اگر مکان خاصی داشت با اشاره حسی این رو از بقیه، این جسم از بقیه اجسام جدا میکنید، وضع خاصم داشت با اون وضعش میتونید جداش کنید، هم وضع ممیزه هم مکان ممیزه. پس این تفسیری که شده همونطور که توجه میکنید هم شامل وضع میشه هم شامل مکان میشه، یعنی حیز عبارت هست از ما، ما اهم از این که مکان باشه یا وضع باشه. ما بهی یتمیز الاجسام فی الاشارت الحسیه، این حیزه. اما مکان در نظر این گروه چیه؟ مکان عبارت هست از سطح باطن من المهری من الهاوی که مماس باشد لسطح ظاهر من المهری، سطح باطن هاوی که مماس است با سطح ظاهر هاوی این مکانه. مثلا فرض کنید که ما الان در این اتاقی که نشستیم هوا ما را احاطه کرده، هوا هاویه، ما محوی هستیم، یعنی اون محیط ما محاطیم. هوا یه سطح باطنی داره، یعنی سطح درونی داره که الان به بدن من تماس گرفته، یه سطح ظاهری داره که میره اون کیلومترها تا وقتی که جرف تموم بشه، اون سطح ظاهریشه. سطح باطنیش همون قسمتیست که الان من رو احاطه کرده. برای هر انسانی، برای هر موجودی یه سطح باطنی پیدا میکنه. این سطح باطنی هاوی با سطح ظاهری محوی که پوست بدن من باشه یا لباس های من باشه تماس پیدا میکنه. اون سطح ظاهری هاوی که ما ماست است با سطح باطنی محوی مکان بدن منه. مکان بدن من اون سطحه. سطح رو عبارت گرفتن از مکان، اون سطح خاص رو. خب مکان هم جوی که توجه میکنید خاصه. مکان هم بهی یتمیز الاجسام فی الاشارت الحسیه، ولی این یه فرد در حالی که حیز شامل دو فرد میشد، هم شامل مکان میشد هم شامل وزن میشد. پس حیز دو فرد داره، مکان یک فرد داره، بنابراین حیز میشه اهم به این تفسیر. بنابراین فلاسفه بعضیشون مکان رو مرادف گرفتن با حیز، حیز رو مرادف گرفتن با مکان. بعضیشون با این تفسیری گفتم حیز رو اعم گرفتن از مکان، یعنی حیز رو طوری قرار دادن که هم شامل مکان بشه هم شامل وضع بشه. این از نظر تفسیر بود. از نظر تفسیر متوجه شدید که متکلمین بدون اختلاف حیز رو طوری تفسیر کردن، مکان رو طور دیگر تفسیر کردن، یعنی بین هما تفاوت قائل شدن. فلاسفه اختلاف داشتن، گروهی حیز و مکان رو یه جور تفسیر میکنن، اینها با هم هر دو رو مترادف میگیرن، گروهی طوری تفسیر میکنن که حیز بشه اهم و بینشون تفاوت قائلن. این از نظر تفسیر بود. ولی از نظر مصداق، از نظر مصداق مسلم است که حیز اهم از مکانه. از نظر مصداق چون همه اشیا که مکان دارن، همه اشیا که حیز دارن مکان هم دارن، به جز یک جز که حیز داره مکان نداره، حیز داره مکان نداره، و اون جسم فلک اعلاست، یعنی فلک نهم. چون فلک نهم دیگه بعدش چیزی نیست، یعنی حاوی نداره که این فلک سطحش، سطح ظاهریش با سطح باطنی اون حاوی تماس پیدا کنه و اون سطح باطنی رو مکان این فلک بگیریم. این فلک مکان نداره، این در درون چیزی قرار نگرفته، چون در دیگه بیرون از اون چیزی نیست، او در درون چیزی قرار نگرفته، پس مکان نداره. اما حیز داره، یعنی وضع داره. حیز به این معنی که همین فلک رو نسبت به درون خودش میتونید ملاحظه کنید، اوضاع مختلف پیدا میکنه، یه وضعی داره، اون وضعش هم اگه تغییر کنه، اگر حرکت کنه اون وضعش هم تغییر میکنه. پس این فلک وضع داره ولی مکان نداره. سلام علیکم. پس توجه شدید از نظر مصداق ما موردی رو داریم که براش نمیتونیم مکان درست کنیم ولی براش حیز درست میکنیم. روشن شد مطلب؟ سطح باطنی هاوی مکانه، سطح باطنی محوی هاوی میشه مکان، سطح باطنی هاوی مکانه. و برای فلک نهم سطح باطنی هاوی نداریم، یعنی مکان نداریم. مقعر هر چی حالا هست، مقعری که نداریم. بنابر تفسیر دوم اعتراض وارد میشه که یعنی ثابت میشه که البته بنابر تفسیر دوم اشتباه گفتم، بنابر تفسیر ترادف اعتراض وارد میشه. کسانی که برای فلک نهم مکان قائل نیستن و حیز و مرادف مکان میگیرن، برای فلک حیز هم قائل نیستن، اونا وضع و مشمول حیز قرار نمیدن، میگن فلک بعض داره ولی بعض یه چیزی دیگه است، حیز با مکان یه چیزی دیگه هم. میگه این جسم نه حیز داره نه مکان داره، فقط بعض داره. اون اینطوری میگه، ولی بقیه که حیز و مکان رو مرادف نگرفتن میگن فلک نهم مکان نداره ولی حیز داره. این دو فلاسفه که حیز رو اهم گرفتن میگن، متکلمین هم میگن، متکلمین مکان رو عبارت گرفتن از ما یعتمد علیه المتمکن، و فلک نهم اولا متمکن نیست، ثانیا اعتماد بر هیچی نداره، همه بر او اعتماد دارن، اون بر چیزی اعتماد نداره، پس مکان نداره. ولی بنابر نظر متکلمین همین فلک نهم حیز داره، چون حیز رو متکلمین عبارت گرفتن از فراق متوهم. یعنی شما میتونید این فلک نهم رو ندیده بگیرید، یه جایی رو پر کرده، همون جای پر کرده رو ما میگیم حیز. پس این فلک نهم حیز داره، یعنی یه فراق متوهمی داره که اون فراق رو پر کرده، ولی مکان نداره، یعنی ما یعتمد علیه المتمکن نداره، معتمد نداره. همونطور که سطح باطنی حاوی ندارد بنابر نظر فلاسفه، معتمد هم ندارد بنابر نظر متکلمین. پس هر دو قبول دارن که فلک نهم مکان نداره، ولی هر دو قبول دارن که حیز داره. فقط اون گروهی که از فلاسفه که مکان رو با حیز مرادف میگیرن میگن فلک نهم نه مکان داره نه حیز داره، فقط بحث داره. خب این مطلب که تموم شد، حالا بیام سراغ بحث خودمون. ایشون میفرماد که ما میگیم اگر این جسم، یعنی حیول، این حیولایی که صورت جسمی رو گرفته و جسم شده، یا در همه احیاس هست یا در هیچ حیزی نیست. نمیگیم در هیچ مکانی نیست، چون اگر بگیم در هیچ مکانی نیست لازمش اینه که فلک نهم از بحث ما بیرون بره، چون فلک نهم که مکان نداره و لا مکان بودن براش مشکلی نداره. ما الان میخوام بگیم جسمی که از ترکی از الحاق صورت به هیولا پیدا میشه، این جسم نمیتونه بلا حیز باشه، نمیتونه بلا حیز باشه. نمیخوام بگیم نمیتونه بلا مکان باشه، چون اگر گفتیم نمیتونه بلا مکان باشه، شما میگید چرا فلک نهم میتونه بلا مکان باشه؟ میگید فلک نهم هیولاش اول موجود بوده، بعدن صورت جسمی بهش دادش میشه، بعدن که جسم شد مکان نداره، هیچ مشکلی هم نداره. ما میگیم منظورمون از لا مکان لا حیزه، مشکل اینه که جسمی حیز نداشته باشه. بنابر نظر کسانی که از کردن بنابر نظر کسانی که حیز رو با مکان متفاوت میبینن از فلاسفه متکلمین، اون فلاسفه ای که حیز رو با مکان مرادف میگیرن اصلا به این دلیل کار ندارن، اون این دلیل نمیتونن بیارن، چون همونطور که نمیتونه لا مکان رو مشکل ببینه، اون لا حیز رو مشکل نمیبینه. آخه تالیه ما اینه که این جسم حیز نداشته باشه، مکان هم نداشته باشه. تالی فاسد اینه که حیز نداشته باشه، تالی فاسد اینه که مکان نداشته باشه. بنابر قول اون گروهی که حیز با مکان مرادف میگیرن، همونطور که مکان نداشتن تالی فاسد نیست، حیز نداشتن هم تالی فاسد نیست. آخه این تالیه دوم رو نمیتونن ابطال کنن، و تا وقتی این تالیه دوم ابطال نشه قیاس تمام نمیشه. پس اون گروهی که حیز رو با مکان مرادف میگیرن نمیتونن این قیاس رو اقامه کنن، چون بنابر نظر اونها تالی دوم این قیاس باطل نیست. فقط بنابر نظر کسانی که مکان رو در فلک نهم نفی میکنن ولی حیز رو نفی نمیکنن، این تالی قسم دوم باطله، چون میگه که لازم میاد حیولا بعد از گرفتن صورت بی مکان بی حیز باشن، و این باطله، چون هیچ جسمی بی حیز نیست. اگرچه بعض اجسام بی مکانن ولی هیچ جسمی بی حیز نیست، پس بی حیز بودن ممنوعه، چون ممنوعه تالی باطله. توجه کردین که چرا ایشون لا مکان رو به لا حیز تفسیر کرد، چرا امکنه رو به حیاز تفسیر کرد؟ به خاطر همین اختلافی که در مسئله هست. خب بعد از اینکه این مطلب روشن شد، باید سوال میشه که کسانی که حیز رو با مکان مرادف میگیرن، اون گروه از فلاسفه‌ای که حیز رو با مکان مرادف میگیرن که این دلیل رو اقامه اونا نمیتونن این دلیل اقامه بکنن، چه دلیلی اقامه میکنن؟ اونا که نمیتونن از این دلیل بهره ببرن دلیلشون چیه؟ میفرماد دلیل اونا عوض میکنن. یعنی تالی رو عوض میکنن. تالی ما این بود که اگر حیولا دلیلمون این بود، اگر حیولا مجرد باشد این مقدم، تالی اینه. بعد از گرفتن صورت یا در جمیع الاحیازه یا در هیچ حیزی نیست یا فی بعد الاحیاز المعین است، این تالی ما بود. خب تالی بنابر نظر ما هر سه تالی بنابر نظر ما باطله، ولی بنابر نظر کسانی که حیز رو با مکان مرادف میگیرن تالی دوم باطل نیست، چون فی لا فی حیز در هیچ حیزی نبودن مشکل نداره، اون فلک نهم در هیچ حیزی نیست مشکل نداره، پس تالی دوم باطل نیست. اینا تالی رو عوض میکنه. اینجوری میگن، میگن اگر حیولا مجرد از صورت باشد این مقدم، بعد از گرفتن صورت یا زیور میشه یا زیور نمیشه، بس رو اینطوری مطرح میکنن، یعنی یا قابل اشاره حسیه میشه یا نه. حیولا قبل از گرفتن صورت جسمی یا قابل اشاره حسی نیست، بعد از گرفتن صورت جسمیه یا قابل اشاره حسیه میشه یا قابل اشاره حسیه نمیشه. اگر قابل اشاره حسیه شد، اینا جلسه گذشته هست کردم، اگر قابل اشاره حسیه شد یا منقسم میشه یا منقسم نمیشه، که تالیا همه رو دیروز باطل کردم. اگرم قابل اشاره حسیه نشد، اگر قابل اشاره حسیه نشد این باطله، به بیان این که یا در جمیع الاحیاز وارد میشه یا جمیع الاحیاز وارد نه، همین کلام رو داریم میگیم که این رو من جلسه گذاشته هر کردم دیگه الان تکرار نمی کنم. در حسرت میخوام شما عرض کنم که این گروه از فلاسفه‌ای که حیز رو با مکان مرادف میگیرن دلیل رو عوض میکنن، یعنی تالی دلیل رو عوض میکنن، وقت تالی رو باطل میکنن، هر دو تالی رو باطل میکنن، هم زیوز بودن رو باطل میکنن هم لازیوز بودن رو باطل میکنن، و میگن وقتی تالی به هر دو شقش باطل شد مقدم هم که وجود حیولا بدون صورت باشه باطل میشه. به این ترتیب نتیجه میگیرن. پس از این راهی که ما رفتیم اونا دیگه نمیرن، راه دیگری رو انتخاب میکنن. بس بله. نه، بر نمیگردن به اینجا. وقتی قابل اشاره حسیه نباشه از این طریقی که ما وارد شدیم دیگه وارد نمیشن. اونا قابل اشاره حسیه نبودن رو میگن موجود مجرده، بعد از اینکه صورت جسمیه گرفت دیگه نمیتونه قابل اشاره حسیه نباشه. شی وقتی جسمی قابل اشاره حسیه است، از یه طریق دیگه اون تالی رو باطل میکنه، نه از این طریقی که ما باطل میکنیم. اون چه دیروز عرض کردم، گفتیم اگر قابل اشاره حسیه نبود یا همه مکان ها رو پر میکنه یا بعض مکان ها رو پر میکنه یا هیچ مکانی پر نمیکنه. یعنی همین دلیلی که الان آوردیم در تتمه دلیلی که دیروز عرض کردم قرار دادیم. این گروه کسانی که حیز رو با مکان و مرادف میگیرن دیگه برای ابطال این شق تالی که زیور نبودن حیولات این راه رو نمیرن، از یه راه دیگه وارد میشن، چون اگه این راه هم برن باز به بنبست میخورن، چون این راهی که الان ما رفتیم تالی دومش دیگه باطل نیست، بنابر نظر اونها تالی دومش باطل نیست، اونها نمیتونن این راه رو. شکلشون همون شکل، یعنی ابتدای شروعشون در قیاس به همون طریقی است که ما شروع کردیم، ولی در آخر قیاس با ما فاصله میگیرن، یعنی اینجور دیگه وارد بحث میشن، ولی اوائلش همون مثل ما میاد. ما گفتیم اگر حیولا مجدد از صورت باشد بعد از گرفتن صورت یا زیوز است یا زیوز نیست، اگر زیوز بود یا منقسم میشود یا منقسم نمیشود، اگر زیوز نبود تا اینجا رو با ما میاد. ما گفتیم یا تمام امکنه رو پر میکنه یا هیچ مکانی رو پر نمیکنه یا بعض امکان رو پر میکنه. اینا این تیکر دیگه نمیگم، یه جور دیگه وارد بحث میشن، اگه بخوان اینو وارد بشن باز همین قیاسی است که اصلا بنابر نظر اونها نتیجه نمیده، و اونا در آخر قیاس به یک جایی میرسن که منتج نیست، لذا وارد این بحث اصلا نمیشن. به یه صورت دیگه شق دوم تالیشون رو که زیور نبودن حیولاس باطل میکنن.
این به هر حال تالیشون
منفصل دوزلیه، نه منفصل دوزلیه، نه. یا زیور یا زیور نیست. بله اون بعدا دیگه منفصل های دیگه هست، اون دیگه منفصل های دیگه هست. بله خب روشن مطلب دیگه تقریبا.
بله اصلا رو این بحثی که الان میدادیم قسمت اول
استدون هم
که دیروز
فرمودی دیگه
ذکر نشده، ذکر نشده دیگه. در همین تقریمه هست که به اینایی که حیز مکان و یکی میتونه برای چی دیگه
بله، یعنی مطالب حسی رو من ذکر کردم برای همین تیکه هایی که شارح اضافه میکنه، ولی اون حسی ها رو اگه ذکر نمی کردم شاید به همین صورت که ایشون وارد بحث میشد وارد میشدم آسان ترم بود. اما اون حسی ها رو ذکر کردم تا ببینید دلیل چجوری شروع شده و کجاهاش مورد اختلافه و کجاهاش حسی شده. فقط برای این مطلب عرض کردم، ولی شما همینطورم که ایشون وارد بحث شده وارد بشید و حسی ها رو نیارید مشکل پیدا نمی کنید. اون حسیایی که از کردن مطلب رو مشکل میکنه حسیه است که شارح بعدن ایجاد کرده، حسیه شارح من از نگفتم. این حسیه که مصنف انجام داده مشکلی درست نمیکنه که من از کردم و الانم دیدی که نمیابردی میشم مشکلی نداشت. حسیه که شارح ایجاد کرده اونا یه مقدار مشکل ایجاد میکنه، بعدن حال خواهی برد انشالله. وستانی کن اولا فی حید، یعنی تالی دوم و تالی دوم مستلزم این است که جسم لافی حیز باشد و این مشکل دارد. نه مستلزم این باشد که جسم لافی مکان باشد، این مشکل نداره، زیرا جسم گاهی خالی از مکان می شود دون الحیز، خالی از مکان می شود ولی خالی از حیز نمیتونه باشه. کل محدد یعنی فلک الافلاک، فلک الافلاک فلک نهم، او خالی از مکان هست ولی خالی از حیز نیست، بنابرای نظر کسانی که بین حیز و مکان فرق میزنن. محدد عبارت مختصر محدد الجهاته، به فلک نهم محدد الجهات گفته میشه. گاهی هم برای اختصار یکی جهت فوق یکی جهت صفر، جهت یمین و یسار و قدام و خلف، اینها جهت فلسفی نیستن، جهت عرفی هن. فلسفی اینا رو جهت نمینامه. بنابراین محدد الجهات جمعش هم جمع منطقیه که شامل دو فرد میشه، یعنی علو و صفر فقط. این فلک الافلاک علو و صفر جهان رو تعیین میکنه. علو جهان محدد فلک الافلاکه که آخر جهانه، این علو جهانه. صفر جهانم مرکز فلک الافلاکی که زمینه. پس این فلک الافلاک به محدبش علو رو و به مرکزش صفر رو تعیین میکنه، بنابراین تعیین کننده جهاته، یعنی تعیین کننده علو و صفره. به این مناسبت داشت میگن محدد الجهات، یعنی تعیین کننده جهات. بحثش مفصله، مختصر عرض کردم، تفصیلش هم در جای خودش، البته احتمال میدم قبلا هم این مطلب رو گفته باشم. و هازا، این که ما قید لافی مکان رو برداشتیم لافی حیز رو گذاشتیم، یا این که این استدلال رو ما به این صورت آوردیم، این نمایسه و این ده کسی که فرق میذاره بین حیز و مکان، چه متکلم باشد چه اون گروه از فلاسفه باشد. اما و من یجعلهما واحدن، کسی که حیز و مکان رو واحد قرار میده، یلزم به لزوم، یعنی کسی که احتمال میده، حیولا دقت میده عبارت رو، کسی که احتمال میده که حیولا بی صورت باشد و بعدن صورت بگیرد و در این حال معتقد است که حیز و مکان فرق نمی کنن، او را ملزم می کنیم به این چنین استدلالی. یلزم به این که لازم میاد که جسم یعنی حیولا بعد از گرفتن صورت یا غیر زیوز باشه یا زیوز باشد بدون صورت، حتی قبل از گرفتن صورت هم، قبل از گرفتن صورت هم بحث میکنیم، البته بعد از گرفتن صورت هم بحث میشه، اینشون قبل از گرفتن صورت بحث کرده. قبل از گرفتن صورت این حیولایی که الان شما میگید صورت نداره، سوال میکنیم آیا زیوزه یا غیر زیوزه. پس استدلال به این صورته، اگر حیولا صورت نداشته باشد یا زیوز است یا غیر زیوز، و تالی به کلاق اسمایه باطل فالمقدم باطل، دیگه اون تیکر اضافه نمی کنیم که اگر حیولا صورت نداشت بعد صورت گرفت بعد زیوز میشه یا زیوز نمیشه. اینم گفتن ها، این دلیل به این صورت هم هست که بعد از اینکه حیولا صورت گرفت آیا بعد از گرفتن صورت زیوز میشه یا زیوز نمیشه، اون به همین صورتی که دیروز عرض کردم جلو میام، اگر زیوز بشه یا قابل انقسام هست یا قابل انقسام نیست. اگر قابل انقسام باشد که اون مشکل داره، اگر قابل انقسام نباشد که یا در جمعی احیاز واقع میشه یا در بعض احیاز واقع میشه یا در هیچ حیاتی واقع نمیشه، که به همون صورت که عرض کردم اینا دلیل به این صورت میارن، یعنی همین کسانی که حیاز و مکان رو مرادف میگیرن، قبل از این که صورت رو به حیولا ملحق کنن سوال میکنن، میگن اگر حیولا مجرد از صورته در همین حالت تجرد یا زیوز یا غیر زیوزه، اگر زیوز باشه مشکل داره که بدون صورت جسمیه چطور زیوزه، اگر غیر زیوز باشه مشکل دیگه داره و اونی که غیر زیوز مجرد است دیگه برخلاف به یه صورت دیگه وارد میشن و تالی رو باطل میکنن، یعنی دلیل ما رو مطرح نمیکنه یا دلیل دیگه رو مطرح میکنن، یا یعنی دلیل دیگه براشون مطرح میشه، دلیل دیگه براشون مطرح میشه. نه بحث در کسانی است که هیولا رو احتمال میدن مجرد از صورت باشد و در این حال حیز و مکان رو هم مرادف میگیرن. اینا رو اگر بخوام رد کنیم نمیتونیم از این دلیلی که گفتیم استفاده کنیم، چون در این اگه بخوام از این دلیل استفاده کنیم به تالی دوم که میرسیم اعتراض میکنه که تالی دوم باطل نیست، اما باید به یه صورت دیگه ملزمشون کنیم که قبول داشته باشن. بهشون میگیم اگر هیولا مجرد از صورت باشه یا زیوزه یا غیر زیوزه، هر دو تالی باطله، پس مقدمه باطله، دیگه نمیتونن حرف بزنن، پس به این صورت ملزم میشن و قبول میکنن که هیولا بدون صورت نمیتونه باشه. پس این و من یجعلهما واحدن، یعنی من یعنی کسی که هیولا رو بدون صورت اجازه میدهد و یجعلهما واحدن، این واقع من اضافه میکنم، و یجعلهما واحدن یعنی حیز و مکان رو هم یکی قرار میده، هم حیولا رو بدون صورت احتمال میده هم حیز و مکان رو یکی میگیره. برای این چنین گروهی اون دلیل گذشته رو نمیتونه دقا میکنید، بلکه این چنین گروهی یلزم ملزم میشود به این تالی فاسد که بهش میگیم بنابر نظر تو لازم میاد که جسم غیر زیوز باشه یا زیوز باشه بدون صورت. جسم بدون صورت یعنی هیولا، جسم بدون صورت یا زیوز باشه یا غیر زیوز باشه و هما محالان، هر دو محالان. البته جسم زیوزه، اون مجردات هم غیر زیوز هست، یعنی غیر قابل اشاره حسی هست، ولی این هیولا نه داخل در مجرداته نه داخل در اجسامه، این نمیتونه بگی زیوزه نمیتونه بگی غیر زیوزه، هر کدوم بگی اشکال پیش میاد، پس هما محالان. خب برمیگردیم به دلیل خودمون، ما کسانی هستیم که حیز رو با مکان متفاوت میبینیم، بنابراین دلیلی که الان آوردیم برای خودمون و برای کسانی که هم مسلک خودمونن کافیه، ما دلیل خودمون رو تغییر میکنیم. دو تا تالی برای دلیلمون ذکر کردیم، گفتیم اگر حیولا مجرد از صورت باشه بعد از گرفتن صورت یا در همه احیازه یا در هیچ حیزی نیست، این دو تالی هر دو رو باطل کردیم. حالا میرسیم به تالی سوم، او فی مکان مخصص، یا در مکان یعنی حیز خاصه. این ولا مخصص للهیولا به مکان اشکال بر تالی سومه، یا فی مکان مخصص، اشکالش اینه که لا مخصص للهیولا به مکان، هیولا نسبتش به همه مکان ها مساوی است، پس مخصصی به مکانی ندارد، بنابراین اگر در یه مکان خاصی قرارش دادید ترجیح بلا مرجح ایجاد کردید و ترجیح بلا مرجح باطله، پس وقوع این چنین هیولا در یه مکان خاصی باطله، پس سومی هم باطل شد، تالی سوم هم باطل شد، از این بابت که مخصصی للهیولا به مکانه نداریم، یعنی چون هیولا نسبتش به همه احیاز مساویست، اگر شما بخواد در یه حیزی دون حیزی قرارش بدید با توجه به نبود مخصص ترجیح برای مرجح مرتکب شدید و ترجیح برای مرجح باطله، پس اختصاص دادن هیولا به مکان خاص باطله. واو مخصص حالی ولو مخصص حالی است، اون اولی ولو فی مکان مخصص، دومی ولو مخصص للهیولا، اون به فتح سات، این به کسر سات. علی تفسیر المشهور فی الکتب، ایشون میگه من این تالی سوم رو کاملا مطرح نشدم، این تالی تفصیلی داره که تفسیرش هم در کتب مشهوره، مراجعه کنید و بیارید. خب شارجه وظیفه شهر داره این تفسیر رو ذکر میکنه، میگه که اگر هیولایی که هیولا که میخواد تخصیص پیدا کنه به مکانی، تفسیر اینه که الان شروع میکنن، هیولا اگر بعد از گرفتن صورت اختصاص به مکانی پیدا کند، یا این اختصاص لذات الهیولاست، یعنی هیچ عاملی نداره، خود هیولا داره اختصاص رو بر خودش ایجاد میکنه، یا لامر آخر غیر الهیولاست، چیزی دیگری عامل بیرونی باعث میشه که هیولا اختصاص به این مکان پیدا کنه. بعد امر آخر رو هم دوباره تشکیل میکنیم، این امر آخر یا دائم الوجود مثل خدا و عقول، یا دائم الوجود نیست، حادثه، مثل مثلا تأثیرات سماویات و ارضیات. بالاخره اون چه که این هیولا رو اختصاص میده به این مکان خاص، یا موجود یا خود هیولاست، این یک شر، یا امر دیگری غیر از هیولاست. امر دیگری که باشد، یا امر دائم الوجوده مثل خدا و عقل، که خدا دائم الوجود به ذاته، عقلم دائم الوجود به غیره، یا اینکه دائم الوجود نیست، اون عامل اختصاص خودش حادثه، مثل مثلا اختزاعات سماوی یا مختزیات ارضی که حالا توضیح مختصری در موردشون عرض خواهیم کرد. یکی از این سوالات اتفاق میفته، هر سوالات رو باطل میکنیم. پس اگر هیولا بخواد به یه مکان خاصی اختصاص پیدا کنه، یکی از این سه عامل باید او را اختصاص بدن به مکان خاص، و هر سه عامل رو و این اختصاص دادن هر سه عامل رو باطل میکنیم. بنابراین نتیجه میگیریم که هیولا اگر بخواد اختصاص پیدا کنه به مکانی دون مکانی، دون مکانی عامل اختصاص نداره، پس این فرض سوم هم نمیتونه واقع بشه، و بدون عامل اختصاص هم که اختصاص پیدا کردن به مکان تحقق پیدا نمی کنه. پس عامل اختصاص که نداریم، باید اختصاص رو که فرض سومه نفی کنیم. این خلاصه تفصیلی است که بیان میشه. اما توضیح اون قسمت، پس شیخ رو مباد باطل کنیم، گفتیم یا هیولا به ذاته ها اختصاص رو اختصاص می کند، یا عامل بیرونی دائمی اختصاص رو اختصاص می کند، یا عامل بیرونی حادث اختصاص رو اختصاص می کند. سه تا عامل ذکریم، حالا هر سه رو باید باطل کنیم. اولی رو حالا باطل می کنیم. اولی اینه که خود هیولا اختصاص رو برای خودش ایجاد کنه. اشکالش اینه که هیولا در وقتی که مجرده هیچ اختصاصی نداره، همه مکانها برای او مساوی هستند، او نسبتش به همه مکانها مساوی است، مکانها نسبتشون به او مساوی هست، از هیچ طرف اختلافی نیست. یعنی اینطور نیستش که مثلا فرض کنید آب مکان صفر براش مکانه، دود یا بخار مکان علم براش مکانه، اینا صورت دارن، یه مکان خاص دارن. اما هیولا در وقتی که صورت نداره، مکان علم و مکان صفر و در بین صفر هم هر مکانی شد، در علم هم هر مکانی شد، براش کافیه. خب اگر بخواد خودش با تساوی نسبت به مکانها یه مکان رو انتخاب کنه، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، چون هیچ ترجیح مکانی بر پیش هیولا هیچ مکانی ترجیح نداره. و اگه بخواد در یه مکان قرار بگیره، ترجیح بلا مرجح لازم میاد و ترجیح بلا مرجح باطله. پس این که هیولا خودش لذاتها اقتضا کند اختصاص به مکان خاصی رو، این باطله، این فرض باطل شد. تا به دو فرض بعدی برسیم. و هو یعنی اون تفصیل مشهور فی الکتب این است که ان المخصص اما ذاتها، مخصص یا ذات هیولاست، یعنی مخصص هیولا به مکان خاص یا ذات هیولاست، ادل این اما ذاتها ده خط بعده، درست ده خط بعد، الان ما خط هفتمیم، در خط هفدهم سر خط او امرون آخر غیرها، او امرون آخر غیرها اتوه بر اما ذاتها هست، هو ان المخصص اما ذاتها او امرون آخر غیرها، که امرون آخر غیرها میبینید پشترش گفته اما من الامور دائمه، در خط بعد گفته او من الامور الحادثه. باز امران آخر غیرها رو تشکیل کرده به دو شق، یه شق دائم یه شق حادث، که همون فرضیست که از خارج عرض کردم. حالا فرض اول رو که ان المخصص اما ذاتها باشد، این رو اینجوری باطل میکنیم و یلزم منه ترجیح من غیر مرجح. از این فرض اول لازم میاد ترجیح بلا مرجح. حالا اونجا برسیم، اونجا اشکال بکنیم. بله در خط دیگه مونده. غیر دائمه یعنی چی؟ یعنی حادث دیگه. نه حادث منظور حادث زمانی تا، نه حادث ذاتی. ولی غیر دائمه میتونه حادث باشه، ولی منظور از امور حادثه یعنی حادث زمانی نه حادث ذاتی. ولی بعضی از دائم حادث ذاتی هم هستن. خب چرا ترجیح بلا مرجح لازم میاد؟ لتساوی نسبتها من حیثهیه الى جمیع الاحیاز. چون نسبت حیولا من حیثهیه، یعنی خود شما لایزه کنید زمیمه، چیزی به زمیمه نکنید، صورتی به زمیمه نکنید. اگر صورت به زمیمه کنید، صورت آبی و خاکی باشه صفر رو انتخاب میکنه، صورت بخاری و دخانی باشه ال رو انتخاب میکنه. این صورت رو بهش اضافه نکنید. خودش رو من حیثیه ملاحظه کنید، نسبتش الی جمیع احیاز مساوی است. اگر نسبتش به جمیع احیاز مساوی است، بخواد خودش به یک حیزی اختصاص پیدا کنه، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. لأن ما ليس له في نفسه وضع معين ولا مظهر كذلك فنسبته الى جميع الاوضاع والمظاهر المعينه على السواء. دلیل بر اینه که نسبت حیولا به جمیع احیاز مساوی است، دلیل به صورت یک قیاس اقترانی است. دلیل به صورت یک قیاس اقترانی است که فقط اینجا کبرای اون قیاس اقترانی ذکر شده، صغرا و نتیجه گفته نشده. البته نتیجه قبلا گفته شده، لتساوی نسبت ها من حیثهی الی جمیع الحیاز، این تقریبا به منظر نتیجه است. فقط در دلیل کبرا ذکر شده، نتیجه هم که قبلا ذکر شده، فقط صغرا نیامده. حالا توجه کنید دلیل چه صورته. حیولا وضع معینی، خودش تنهایی وضع معینی نداره، به حیات فعلا کار نداریم. حیولا به تنهایی وضع معینی نداره، مظهر معینی هم نداره. مظهر یعنی محل ظهور. حیولا رو بعد از اینکه صورت جسمی رو بهش میدید و تازه صورت نوعی هم اضافه میکنید، اون وقت ظهور پیدا میکنه. وقتی هم ظهور پیدا شد، در یه محلی ظهور پیدا میکنه، یا در بالا در پایین. مثلا وقتی که این حیولا میشه آب، اون وقت ظهور پیدا میکنه و ظهورش هم در صفره. پس صفر میشه مظهر آب، ارد میشه مظهر بخار. مظهر یعنی محل ظهور. حیولا اولا وضع نداره، ثانیا مظهر معین نداره، نه وضع معین داره نه مظهر معین. این صغرا. حیولا وضع معین و مظهر معین ندارد. کبرا این که هر چی که وضع معین ندارد، مظهر معین ندارد، نسبتش به تمام اوضاع و نسبتش به تمام مظاهر مساوی است. اینم کبرا. نتیجه اینه که پس حیولا نسبتش به تمام اوضاع و نسبتش به تمام مظاهر مساوی است. مظاهر یعنی احیاز، پس نسبتش به تمام احیاز مساوی است. همینجو گفتیم به تساوی نسبت ها الی جمیع الاحیاز ثابت شد. این لأن ما لیس له، چیزی که لیس له فی نفسه، یعنی با قطع نظر از ذمایم خودش رو ملاحظه کنید، میبینید وضع معین نداره. ولا مظهرون کذاله، کذاله یعنی معین، مظهر کذاله یعنی مظهر معین هم نداره. فنسبتش الى جمیع الاوضاع والمظاهر المعینه على سواه، نسبتش به همه مساوی است. و حیولا این چنینه که وضع معین نداره، مظهر معین نداره، پس نسبتش به تمام مظاهر و نسبتش به تمام اوضاع مساوی است. حالا که نسبتش به تمام اوضاع و مظاهر و احیاز مساویه، پس اگر بخواد حیزی رو انتخاب بکند خودش، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، مگر عاملی او رو به اختصاص به حیز بدهد، که اون عامل رو بعداً خواهیم گفت. از حتی لو حصلت، مطلب بعدی شروع میشه. این حتی لو حصلت مربوط هست به قبل از لعنه ما لیس له فی نفسه وضع معین، مربوط به اونه. این لعنه به صورت جمله معترضه استدلالی بوده که آمده تمام شد. این حتی برمیگرده به اون قبلی که ترجیحی نیست، ترجیح بلا مرجح لازم میاد حتی اگر شما صورت نوعیه رو مطرح کنید. بس ما در صورت نوعیه نیستم، بحث ما در صورت جسمیه است. اشاره در اینجا میگه حتی اگر صورت نوعیه رو مطرح کنی، اشاره داره به یه اشکالی که بعضیا گفتن. بعضی گفتن چه عیب داره که صورت نوعیه رو ما در اینجا مخصص بگیریم. ایشون جواب میده که مشکله دو تا مشکل داره که ان شاءالله جلسه آینده هم بحثش مطرح میشه، هم دو تا مشکلش حل میشه. الحمدلله.